ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از محمد زرقانی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در واکنش به انتشار فایل صوتی فرماندهان سابق سپاه از طرف رادیو فردا، آنچه او دشمن خواند را عامل افشاگری علیه ارکان انقلاب معرفی کرد.
وسیله‌ای که اونها دنبال میکنن فعلا دو تا وسیله است. یکی فشارهای اقتصادی است برای اینکه مردم رو به تنگ بیارن، یکی هم لجن پراکنی است. دجن پراکنی ها، دروغ پردازی ها، تهمت زدن ها به ارکان انقلاب، تهمت میزنن به مراکزی که در پیشرفت انقلاب تأثیر دارن، تهمت میزنن. یه روز به مجلس شورای اسلامی، یه روز به شورای نگهبان، یک روز به سپاه، امروز نوبت سپاهه. به سپاه تهمت بزنن، لجن پراکنی کنن.
آقای خامنه ای در صحبت‌های خود با دفاع از این نهاد نظامی امنیتی به محتوای این فایل صوتی و مسئولیت خود به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح در عدم رسیدگی به تخلفات سپاه پاسداران هیچ اشاره‌ای نکرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خود اصالت این فایل صوتی را تایید کرده و گفته است که عده‌ای در سپاه برای فساد مورد اشاره در فایل مستحق مجازات شناخته شدند. نیروهای امنیتی با شرکت کنندگان در مراسم 40 درگذشت بکتاش آپتین، شاعر، نویسنده و کارگردان زندانی درگیر شدند. پیش از آغاز درگیری و برخورد ماموران امنیتی، شرکت کنندگان به سر دادن شعار در بزرگداشت بکتاش آپتین پرداختند. کانون نویسندگان ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از ضرب و جرح حاضران در این مراسم خبر داده و اسامی 5 تن از بازداشت شدگان را اعلام کرده است. بنابر این اطلاعیه، یاشار تبریزی، تینا یوسف تبار، کامبیز نوروزاده، مهریار زفرمند، لیلا میرغفاری در شمار بازداشت شدگانند. بکتاش آپتین سال گذشته با اتهام‌هایی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور و مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم و از 5 مهر 1399 و در اوج بحران شیوع کرونا در ایران برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. آقای آپتین در دوران حبس 2 بار به کرونا مبتلا شد و سرانجام پس از بی‌توجهی مسئولان زندان اوین به درمان او، با وجود وخامت اوضاع جسمانیش، 18 دیماه در بیمارستانی در تهران جان باخت. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، روز پنجشنبه اعلام کرد که این زندانی سیاسی به علت مشکل تنفسی به بیمارستان منتقل شده است. آقای رحمانی در توییتی نوشت: از وضعیت نرگس محمدی اطلاع دقیقی در دست نیست. خانم محمدی روز 25 آبان ماه در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت و پس از 64 روز حبس در سلول انفرادی در زندان اوین، اواخر دی ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد. این زندانی سیاسی اخیراً با انتشار نامه‌ای به وضعیت زندان قرچک اعتراض کرده بود. اتحادیه اروپا و برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر صدور این حکم را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری خانم محمدی شدند. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. دولت روسیه روز پنجشنبه معاون سفیر آمریکا در مسکو را همزمان با تنش‌های روزافزون بر سر اوکراین از خاک خود اخراج کرد. سفارت واشنگتن در مسکو اخراج دیپلمات ارشد خود را ناعادلانه توصیف کرد و گفت این اقدام مسکو واکنش متقابل دولت آمریکا را در پی خواهد داشت. خبرگزاری اسپوتنیک علت اخراج آقای گورمن را اقدام متقابل دولت روسیه به خاطر اخراج 50 دیپلمات و اعضای خانواده آنها از آمریکا ذکر کرد. این افراد به دلیل انقضای تاریخ روابط روادی دمی‌بخشید دیپلماتیکشان ماه گذشته مجبور به ترک خاک آمریکا شدند. روابط دیپلماتیک روسیه و آمریکا طی سالهای گذشته با تنش‌های زیادی روبرو بوده است و طرفین بارها دیپلمات‌های یکدیگر را اخراج کردند. دولت استرالیا اعلام کرد که گروه فلسطینی حماس را به طور کامل در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد. این قانون از ماه آوریل اجرایی می‌شود. پیش از این تنها شاخه نظامی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی استرالیا قرار داشت، اما بر اساس تصمیم جدید دولت فدرال استرالیا کل این گروه در این فهرست قرار می‌گیرد.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. رهبر جمهوری اسلامی فساد در سپاه پاسداران را انکار کرده و از عملکرد این نهاد نظامی دفاع کرد. مراسم 40مین روز جان باختن بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ایران با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. و نرگس محمدی فعال مدنی زندانی در پی مشکل تنفسی به بیمارستان منتقل شد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنج شنبه در واکنش به افشاگری رادیو فردا درباره فساد گسترده در سپاه پاسداران به دفاع از عملکرد این نهاد نظامی پرداخت و دشمن را عامل لجن پراکنی علیه ارکان انقلاب معرفی کرد. رادیو فردا روز 21 بهمن یک فایل صوتی حدوداً 50 دقیقه‌ای را منتشر کرد که بخش اعظم آن به جلسه محرمانه میان محمد علی جعفری فرمانده وقت سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون سابق اقتصادی سپاه در سال 97 درباره فساد نیروهای مرتبط با این نهاد نظامی و همینطور شهرداری تهران اختصاص داشت. بیشتر گفتگوی داشتم در این باره با رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار رادیو فردا و ابتدا درباره دلایل واکنش رهبر جمهوری اسلامی در این باره پرسیدم.
یه چیز خیلی مهمی که در این فایل صوتی وجود داشت، اولین بار بود که یک سندی خیلی واضح به فساد باندی اشاره میکرد که به قاسم سلیمانی کار میکردن و قاسم سلیمانی رو اینها در این سالها با یک پروپاگاندای گسترده به عنوان فرمانده میدان مقاومت یا آدم پاکدست و امثال هم معرفی کرده بودن و به یک نوعی به افکار عمومی فروخته بودن و الان که برای اولین بار داشت از فساد باند قاسم سلیمانی پرده برداشته میشد و حتی گفته شد که قاسم سلیمانی از برخورد با این باند ناراحت بوده و رفته پیش خامنه‌ای گلایه کرده، اون تصویر قاسم سلیمانی در افکار عمومی یه جوری مورد پرسش و ابهام قرار گرفت و یه جوری مردم هم قاسم سلیمانی رو مثلا در کنار قالیبافی که مشهور هست به فساد دزدی می‌دیدن و این چیزی بود که خب برای آقای خامنه‌ای اصلا قابل تحمل نیست، چون محبوب‌ترین چهره این 30 سال برای خامنه‌ای قاسم سلیمانی بوده، اون رو مهمترین سرمایه خودش، مهمترین فرمانده خودش می‌دونه و خیلی ناراحت بود که اینجور چیزی افشا شده و الان ما یه چهره دیگه‌ای از قاسم سلیمانی داریم می‌بینیم.
رضا، آیا تصور می‌کنی که رهبر جمهوری اسلامی عمیقاً باور به این داره که در سپاه پاسداران و نهادهای وابسته یا شهرداری تهران در زمان شهرداری آقای قالیباف واقعاً هیچ گونه فسادی رخ نداده و این کار رسانه هاست، یا اینکه نه این فقط ظاهر ماجراست و پشت ماجرا میپردازه به اینکه فساد کار کی بوده؟
اساساً در همین پرونده هولدینگ یاس آقای خامنه‌ای حداقل از سال 96 در جریان فساد بوده، یعنی مطلع بوده از ابعاد فسادی که صورت گرفته و قوه قضاییه هم احکام صادر کرده، یعنی خودشون الان مدعی هستن که قوه قضاییه احکام صادر کرده. بنابراین کاملا به فساد در این ساختار کاملا آگاه است. یا در مورد پرونده های آقای قالیباف مثلا در مورد املاک نجومی دوباره قوه قضاییه تایید کرده و حکم صادر کرده. منتها چیزی که الان وجود داره اینی که مهمترین تکیگاه های آقای خامنه‌ای برای رهبریش در این نهادها حضور دارن، یعنی خودش هم اشاره کرد به شورای نگهبان، اشاره کرد به سپاه پاسداران، اشاره کرد اینها مهمترین در واقع شمشیرهای آقای خامنه‌ای هستن برای این تداوم قدرتش و هیچ وقت اجازه نداده در طول این سه دهه، مثلا بعضن به برخی از نهادهای دیگه حتی خودش هم انتقاد کرده، ولی سپاه و شورای نگهبان دو نهادی بودن که هرگاه حرفی و صحبتی دربارشون به میون اومده آقای خامنه‌ای اومده و ازشون دفاع کرده، گویی که این مثل یک دژیه که داره توش زندگی میکنه و اجازه نمیده که هیچ وقت این دژ مثلا تخریب بشه.
چقدر این صحبت‌های آقای خامنه‌ای و دفاعش از سپاه و قاسم سلیمانی روی مخاطبانش تأثیر داره؟
میتونیم به مخاطبا رو که باید به چند دسته تقسیم بکنیم، ولی یه چیزی که الانم واقعا خیلی مشهوده اینه که حداقل آقای محمد باقر قالیباف انقدر در زمینه فساد شهرت پیدا کرده که حمایت از قالیباف میتونه که یک هزینه سنگین داشته باشه. کم مثلا ما قبلا در مورد صادق لاریجانی هم این موضوع رو داشتیم که مشهور به فساد بود، پرونده مثلا یکی از اعضای ارشد دفترش بررسی شد و اون فرد هم به زندان محکوم شد. اونجا هم آقای خامنه ای اومد از صادق لاریجانی حمایت کرد و گفت اصلا صادق لاریجانی مبارزه با فساد رو شروع کرد. بنابراین ما داریم چیزی که میبینیم علارغم اون ابهامات و پرسش‌های سنگینی که در مورد چهره‌ای مثل صادق لاریجانی یا محمد قالیباف وجود داره، باز خامنه ای انگار هیچ توجهی حتی به این فشارها و به این پرسش‌های افکار عمومی نداره.
به نظر میاد که اعتبار خودش رو فراتر از این مشکلات بدونه.
حداقل احساس میکنه که باید چنین وانمودی بکنه، یعنی اگر احساس میکنه که در این حوزه‌ها عقب نشینی بکنه، خیلی موقع همین جوریه. یعنی مثلا فرض کنید در بعضی از پرونده‌هایی که مثل پرونده هسته‌ای هم میگفت ما اگه عقب نشینی بکنیم، دشمن بعدش میاد میگه که حقوق بشر چی شد، بعدش میاد میگه موشکی چی شد، بعدش میاد میگه گروه‌های مثلا مقاومت چی شد. بنابراین همیشه همین جوری بوده، حس میکنه که اگر که در یه زمینه عقب نشینی بکنه، مثلا انگار مثل یه مسابقه بوکس میبینه بازی رو و میگه که من اگر که اینجا با یه مشت حریف عقب نشینی بکنم، با مشت بعدی ناکاوت میشم و بنابراین شاید بگم لجوجانه کماکان ترجیح میده که عقب نشینی نکنه. و علارغمی که ما میبینیم که تو این فایل راوی اصلی فرمانده سابق سپاه است، یعنی فرمانده سابق سپاه میگه که با دستورات الکی پولا رو حیف میل کردن، معاون فرمانده سپاه میگه همه این کارا خلاف است، معاون فرمانده سپاه میگه که سازمان اطلاعات سپاه با دادن 5% به این 5% به اون با پول میخواد این تخلف رو جمع بکنه. این رو میاد میگه دشمن گفت. بنابراین وقتی که حرف فرمانده سپاه رو هم به دشمن نسبت میده، انگار که یه جوری تکلیف خودشو با قضیه روشن کرده.
توضیحات رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار رادیو فردا رو میشنوید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مراسم 40مین روز جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران در زندان، با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. بیشتر بشنوید در این باره از کیانوش فرید.
مراسم 40م بکتاش آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، روز پنجشنبه 28 بهمن با دخالت نیروهای امنیتی و بازداشت چند نفر از شرکت کنندگان برهم خورد. تا کنون بازداشت 6 نفر تایید شده است، ولی گفته می شود که عده بیشتری در نقاط مختلف محل برگزاری مراسم در امامزاده عبدالله شهر ری بازداشت شدند. به گفته اعضای کانون نویسندگان ایران که در کنار خانواده بکتاشت آبتین در این مراسم حضور داشتند، عده زیادی از کسانی که نتوانسته بودند در مراسم خاکسپاری او شرکت کنند، روز پنجشنبه 28 بهمن ماه در امامزاده عبدالله گرد هم آمدند تا یاد او را گرامی بدارند. اما پس از مراسم مرسوم، آنچه نصیب دوستداران و خانواده بکتاشت آبتین شد، تنها برخوردهای نیروی امنیتی و انتظامی بود. کانون نویسندگان ایران در اولین واکنش خود به این اتفاق نوشته است که آبتین هنوز مرده تو بسیاری را می ترساند. آیدا امیدی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران درباره مراسم 40مین روز جان باختن بکتاش آبتین.
همونطور که میدونید امروز 40مین روز درگذشت بکتاش آبتین بود. خانواده طی اطلاعیه اعلام کرده بودند که امروز ساعت 3 در امامزاده عبدالله شهر ری بر مزار او حاضر خواهند شد و مراسمی رو خواهند داشت. خب طبعا کانون نویسندگان و بسیاری از شاعران، نویسندگان، اهالی هنر و فعالین اجتماعی و صنفی هم در این مراسم حاضر بودند. از همون ابتدا مراسم در محاصره نیروهای امنیتی شروع شد. ابتدای مراسم کاملا به همون سبک و سیاقی بود که خانواده ها معمولاً در ایران برگزار میکنن در چنین مناسبت هایی. تقریبا در اواخر این بخش از مراسم بود که یکی از نیروهای امنیتی تذکری به یکی از افراد داد و از همونجا درگیری نیروهای امنیتی با مردم شروع شد. خب چند نفر رو با ضرب و شتم گرفتن. تعدادی از کسانی رو که گرفته بودن مردم در واقع از دست اونها بیرون کشیدن، ولی تعدادی رو هم با خودشون بردن. خانواده آبتین در حال پیگیری هستن و وکلایی هم در حال پیگیری این بازداشت ها هستن.
مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین در روز 20 دی نیز تحت فشار نیروهای امنیتی برگزار شده بود. آقای آبتین سال گذشته با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی به 6 سال زندان محکوم و از 5 مهر 1399 و در اوج بحران شیوع کرونا در ایران برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شده بود. او در دوران حبس دوبار به کرونا مبتلا شد و سرانجام در 18 دی در بیمارستانی در تهران جان باخت. کانون نویسندگان ایران بارها تأکید کرده که حکومت، قوه قضاییه و نهادهای وابسته مسئول جان از دست رفته بکتاش آبتین هستند. این گزارش را با تکه‌ای از شعر بکتاش آبتین با صدای خودش به پایان می‌برم.
شغل گفتم شاعرم، خندید و کف دستم را مهر زد. روی برگه اعزام به بیمارستان افسر نگهبان شغلم را آزاد نوشته بود. خندیدن چگونه یک زندانی میتواند شغلش آزاد باشد؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی روز پنجشنبه از مشکل تنفسی و انتقال این فعال مدنی زندانی به بیمارستان خبر داد. نرگس محمدی روز 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری یکی از کشته شدگان آبان 98 بازداشت و پس از بیش از 2 ماه حبس در سلولهای انفرادی اواخر دی ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد. بیشتر در گفتگو با تغییر رحمانی همسر خانم محمدی ابتدا درباره آخرین وضعیت این فعال مدنی پرسیدم.
دیشب ظاهران حال نرگس به هم خورده بشه که اصلا تعادلش از دست داده، مشکل تنفسی ظاهران داشته، به بیمارستان منتقل میشه، وقت دوباره برش میگردنن زندان، ولی مجددن چون حالش خوب نبوده میبرنش بیمارستان، هم بستریه. پزشکا میگن باید مسئله قلبیه، باید آنژیو بشه و معاینات دیگه. اما یه نکته که بگم، در نامه که منتشر کرده بود تو زندان قرچک یه زندان وحشتناکیه، یک گاوداری رو برداشتن زندان کرده، زندان فاقد پنجره، غذای مناسب، تهویه نامطلوب. این واقعیت آدم های سالم هم در اون زندان بیمار میشه. در یه سطح تو نامش میگه حتی گورخواب ها و کارتون خواب ها تو این زندان دچار مشکلات گوارشی و تنفسی میشن. با توجه به بیماری هایی که نرگس داره، یه نوع انتقام گیریه از همسال نرگس که حالیه متعلقی داده.
واکنش مسئولان زندان تا به حال به بیماری خانم محمدی و اینکه دور درمانش باید در بیمارستان سپری بشه چه بوده؟
در حال حاضر این اولین مورد مدت کوتاهی نرگس اونجا هستش، فعلا که بستریه، ولی آتیتا با نظارت ماموران و کنترل شدید مامورها. ولی یه مسئله هستش، حالا که گفتم معمولا ما این کشمکشار معمولا هر بار که نرگس مشکل پیدا کنه ما با مسئولان زندان داریم، ولی خب فضای زندان یه فضایی که بیماری مضاعف میکنه. از خود زندان اوین که کلی مشکل داشت، این زندان قبشک دیگه میگن از لحاظ امکاناتی نور علی نورش. فرض کنید بعد مدتی دوباره نرگس برگشت به این زندان، خب دوباره همین مشکلات خواهد بود. اون زندانیه اینه دارن در یه بندهایی زندگی میکنن در ساعات روز که هواکش داره به جای پنجره، غذا اخی از آشپزخانه میاد تا بند، غذا سرد میشه، غذا نیمه پخته، چراغ خانه تو بندها نیست، هوای گرمی که از طریق کولر وارد اتاقا میکنن میگن مثلا سوخت، من نمیدونم دقیق میگم، میگن یه گرمای نامسبونی میاره، تنفس توش مشکله. اینا همه عوامل خودش بیماریزاست. نرگس بیماری در زندان گرفت، یکی مشکل تنفسی، یکی فلج عضلانی. خب این دوباره با این وضعیتش اگه بخواد چنین زندانی زندان بکشه، اصلا حقش نیست که زندان بکشه. چرا با زندان باشه؟ خب این در حقیقت یک نوع همون استمرار معلوم‌سازی و ناتوان‌سازی زندانی فعال مدنی دیگه.
تا چه مدتی خانم محمدی محکوم به گذراندن حبس در زندان قرچک هستند؟
این تبدیل هی زمانی نگفتن. نرگس ظاهرا الان حراس تجمیع نشده، یه سیما زندان داره، یه 8 سال 2 ماه. خب مجموعش میشه چیزی در حدود 10 سال خورده زندان. خب جزئیاتش برای ما روشن نیست. اصلا مگه قوه قضاییه ایران پاسخگو مگه جواب میده؟ قوه قضاییه ایران تصمیم میگیره و مطابق همین تصمیم هم عمل میکنه و زندانی در معرض خطرهای گوناگون قرار میده. دیگه چند تا باید از این مواد فکر باشه؟ بکتاش آفتین، هدا صابر، نمیدونم اکبر محمدی، همینجوری شما میگن یه کلکسیونی از زندانیانی که شناختی شده هم حتی تا مرگ رفتن بیاری هاسی زندانیه که میمیرن ما شناخت نداریم. ببین این زندان قرشک خیلی زندانی هم عادی مواد مخدر و دیگر هستن که اصلا شناختی شده نیستن و اگر هم مشکلی پیدا کنن صدایی بلند نمیشه و این شرایط این زندان غیر قابل قبول. حتی اون استانداردهای بود زندانهای ایران اصلا استانداردهاش که اصلا تحت استاندارد این معمول نیست، ولی بعضی زندان ها دیگه وضعیتشون خیلی بدتر از زندان های دیگه. زندان قرشک ورامین یکی از اون زندان هاست.
توضیحات تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی فعال مدنی زندانی رو میشنیدید. جامعه جهانی بهائی روز چهارشنبه از افزایش مصادره اموال بهائیان ایران شدیداً ابراز نگرانی کرد. تازه ترین نمونه از این روند مصادره املاک 6 بهائی به دستور دادگاه انقلاب استان سمنان است. با هم بشنویم جزئیات بیشتر رو از سیمین فرندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی.
به نظر میرسه که یک روندی در ایران صورت میگیره و رو به افزایش هست که در حقیقت مصادره اموال متعلق به بهائیان ایران توسط ستاد اجرای فرمان امام افزایش پیدا کرده در 1.5 سال گذشته. ستاد اجرای فرمان امام یک سازمان شبه دولتیه که دارایی های وسیعی رو در سراسر ایران در اختیار داره و کاملا تحت نظارت رهبری ایران فعالیت میکنه و در جدیدترین نمونه این روند دادگاه انقلاب استان سمنان دستور مصادره املاک 6 بهائی رو صادر کرده که به درخواست ستاد اجرای فرمان امام بوده و متاسفانه این روند این رو نشون میده که آزار از اذیت بهائیان ایران و سرکوب هایی که علیه اونها انجام میشه از سوی بالاترین سطوح رهبری در ایران برنامه ریزی میشه و شاید به یاد داشته باشیم که در 1.5 سال گذشته این مصادره ها چندین بار اتفاق افتادن در روستای ایول، روستای روشنکوه و همینطور در یکی از جدیدترین موارد توقیف یک آپارتمان متعلق یک بهایی در استان مازندران که اون هم توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شد. هدف همه این مصادره ها و آزار اذیت بهائیان در ایران همه دقیقاً زیر فشار گذاشتن بهائیان در ایران هست. این روند جدید که در حقیقت مصادره اموال متعلق به بهائیان هست نشون میده که رهبران ایران هدفشون به صف کشوندن و آواره ساختن بهائیان در ایران هست، در حالی که منازل و اموال اونها رو متاسفانه به این سازمان ها متعلق پیدا میشه و در حقیقت هدف جمهوری اسلامی و مصادره این اموال ها این هست که بهائیان رو اونقدر زیر فشار بگذارن که در حقیقت از دینشون دست بردارن. که وقتی که اموال و منازل افراد رو مصادره میکنین، خب اونا در حقیقت آواره میشن و این اتفاقی بود که در حقیقت در روستای ایول افتاد که همه زمین های کشاورزی، منازل اونهایی که ده ها سال بود در روستا زندگی میکردن رو مصادره کردن و در حقیقت این افراد بی خانمان شدن و الان هم در ایران این موج جدید آزار اذیت ها اینو نشون میده که با مصادره کردن منازل افراد و حق مسکن در حقیقت به اونها ندادن یک جورای اونها رو آواره میکنن.
توضیحات سیمین فرهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی رو میشنیدید. اما گروه های مدافع حقوق بشر روز چهارشنبه گزارش دادند که با رد درخواست اعاده دادرسی دو نوکیش مسیحی در ایران، احکام زندان آنها هم به اجرا درآمد. با هم بشنویم صحبت های کیارش عالی‌پور، سخنگوی سازمان ماده 18 رو درباره جزئیات این احکام.
این نوکیشان مسیحی احضاریه‌ای از سوی شعبه یک واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران دریافت کردند و باید خودشون رو به زندان معرفی بکنند. به طور کلی 4 نفر در این پرونده بودند و این 3 نفر به همراه هادی رحیمی، دیگر نوکیش مسیحی ساکن رشت، در مرداد ماه 1399 به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز عقیدتی و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی شرکت در جلسات کلیساهای خانگی مجموعاً به 13 سال زندان محکوم شدند. بر اساس گزارش‌های رسیده به سازمان ماده 18، نوکیش مسیحی هادی رحیمی هم اکنون در زندان هست. خانم سکینه بهجتی معروف به مهری احضار شدند و باید خودشون رو به زندان معرفی بکنند. در سالهای اخیر بسیاری از مسیحیان ایرانی به ویژه نوکیشان مسیحی با اتهامات واهی، با احکام سنگین و طولانی مدت زندان تا حتی 15 سال مواجه شدند. باید اشاره کنم که این اتهامات سیاسی امنیتی به این جهت وارد شدند تا از اعتراض جامعه جهانی به اتهاماتی که پایه دینی دارند، مثل شرکت در یک جلسه صلح‌آمیز پرستشی در یک خانه شخصی یا ارتداد، جلوگیری بشه. مشکل اصلی داشتن دین رسمی در کشور و نگاه امنیتی حکومت ایران هست. به طور کلی از جمله رنج‌های مسیحیان ایران، به ویژه نوکیشان مسیحی، میتونیم از زندان، تبعید، محرومیت از تحصیل، اخراج از محل کار، یورش به کلیساهای خانگی، شلاق خوردن، ضبط اموال شخصی و حتی سلب حق داشتن فرزند خوانده نام ببریم.
توضیحات کیارش عالی‌پور سخنگوی سازمان ماده 18 رو میشنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، مرکز اسناد حقوق بشر ایران از دادگاه جنایی بین المللی خواسته تا نقش حکومت جمهوری اسلامی و گروه‌های مسلح تحت حمایتش در سوریه را، آن هم به اتهام جنایات جنگی، تحت بررسی قرار دهد. بیشتر بشنویم در این باره از فرهنگ قویمی.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران از دادگاه جنایی بین المللی خواسته است تا نقش جمهوری اسلامی و گروه‌های مورد حمایتش را در سوریه به اتهام ارتکاب جنایات جنگی مورد بررسی قرار دهد. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، این درخواست بر اساس شواهد شماری از آسیب دیدگان جنگ سوریه و شاهدان عینی عملیات نظامیان سوری و شبه نظامیان تحت حمایت تهران تنظیم شده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران که در آمریکا مستقر است، به اتفاق هایدی دایکستال، حقوقدان بریتانیایی، این شکایت را تنظیم و به دادگاه جنایی بین‌المللی ارائه کرده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران اعلام کرده که این درخواست بر پایه ماده 15 معاهده روم به دادگاه جنایی بین‌المللی ارائه شده است. بر اساس این ماده، جمهوری اسلامی و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر معاونت در ارتکاب جرایم خاص علیه بشریت و غیر نظامیان سوری، آنها را شکنجه کرده و موجب فرارشان به اردن شدند. گیسو نیا وکیل تیم حقوقی در این درخواست و رئیس هیئت مدیره مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگوید علارغم دخالت‌های چشمگیر مقامات ایران در امور سوریه و ارتکاب فجایع تاکنون به مسئولیت حقوقی حکومت ایران در یک دهه مخاصمات سوریه توجه کمی مبذول شده است. خانم نیا می‌افزاید حکومت ایران برای نیل به مقاصد خود که مهمترین آنها پیشگیری از سقوط بشار اسد رئیس جمهور بدنام سوریه به هر قیمتی است، حمایت‌های وسیع نظامی و غیر نظامی در اختیار این حکومت قرار داده است. به نوشته روزنامه گاردین، ارائه این شکایت به دادگاه جنایی بین‌المللی تلاشی مبتکرانه برای پاسخگو کردن مقامات نظامی ایران و سوریه در زمینه جنایات جنگی است که احتمالاً در سوریه مرتکب شدند. در اعتراضات یک دهه گذشته مردم سوریه و برخورد خشونت‌آمیز بشار اسد و دخالت قدرت‌های خارجی همچون روسیه و جمهوری اسلامی، جنگ داخلی در سوریه آغاز شد که در نتیجه آن صدها هزار غیر نظامی سوری کشته و آواره شدند.
وزیر برق عراق ضمن تایید مذاکرات کشورش با قطر تاکید کرد که عراق برای تامین گاز و برق مورد نیاز خود نباید به یک منبع تکیه کند. کارشناسان میگویند قطر میتواند در صادرات گاز به عراق جای ایران را بگیرد. بیشتر بشنوید بر این باره از نسرین افشار.
منابع عربی از قول دولت عراق اعلام کردند که بغداد برای تأمین نیاز انرژی خود به دنبال گاز عربستان و قطر و تأمین برق از ترکیه است که بدین ترتیب بزرگترین بازار صادرات ایران در کشور همسایه عراق از دست خواهد رفت. در زمستان امسال صادرات گاز ایران به عراق از 50 میلیون به 8 میلیون متر مکعب کاهش داده شد که دلیل آن افزایش داخلی مصرف گاز و عدم پرداخت بدهی عراق به ایران به دلیل تحریم‌ها و نداشتن ظرفیت کافی برای فروش خارجی ارزیابی شده. سیر نزولی صادرات ایران باعث شده تولید برق در عراق حدود 7500 مگاوات کاهش یابد و با این حساب شهروندان عراقی در روز فقط 4 ساعت برق دولتی داشته و مابقی 20 ساعت را یا باید بدون برق بگذارانند و یا با هزینه گزافی برقشان را از ژنراتورهای محلی تأمین کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات عراق برای پاسخگویی به نارضایتی مردم قصد دارند با عبور از ایران انرژی مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر منطقه تامین کنند. عادل کریم سرپرست وزارت برق عراق ضمن تایید مذاکره با قطر تاکید کرد که کشورش برای تأمین گاز و برق مورد نیاز خود نباید به یک منبع تکیه کند. او گفته است این کشور به زودی 500 مگاوات برق از ترکیه خریداری خواهد کرد تا جلوی خاموشی‌های عراق گرفته شود. در همین راستا ترکیه از ابتدای سال گذشته فروش محدود برق به این کشور را آغاز کرده است. عادل کریم ادامه داد گاز وارداتی قطر برای مصارف نیروگاهی است، اما تحویل گاز قطر ممکن است 1 تا 15 ماه طول بکشد. او درباره طرح دیگری برای قطع وابستگی برق عراق به ایران گفته است خط انتقال برق اردن به عراق نیست تا 1 سال دیگر تکمیل می شود که این برق دریافتی به مناطق غربی عراق اختصاص خواهد یافت. او همچنین در اوایل بهمن ماه امسال اعلام کرده بود تفاهم نامه ای را با عربستان امضا کرده که امکان صادرات برق عربستان به عراق را فراهم می کند. با توجه به متصل بودن شبکه های برق همه اعضای شورای همکاری خلیج فارس، این قرارداد به معنی جایگزینی برق ایران از سوی کشورهای عربی در عراق است. از آن سو یا آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق از دست دادن بازار عراق را کذب خوانده و گفته است هیئتی از عراق برای بررسی مشکلات صادرات گاز به تهران سفر می کند. پرویز رحیم استاد دانشگاه علوم سیاسی در اربیل عراق در مورد علت گردش عراق برای تامین انرژی مورد نیازش به دیگر کشورهای منطقه از جمله ترکیه با عربستان و قطر گفته است
ببینید عراق چندی قبل روابط نزدیکی رو با اردن و مصر شروع کرد که این روابط در چارچوب شام جدید یا شام نوین بین رسانه‌ها و مراکز سیاسی مطرح شد. هدف از اون هم این بود که عراق بتونه از نظر اقتصادی بیشتر با کشورهای منطقه و عربی روابطش رو بهبود ببخشه که از یک منظر بتونه از هژمونی یا نفوذ ایران حداقل در میان مدت کم بکنه. پس بخشی برمیگرده به اینکه عراق محتاج است که منابع مورد نیاز نیازش رو، علل خصوص در مورد گاز که برای تأمین برق در عراق حیاتی است و حتی ما شاهد بودیم که در گذشته موجب نارضایتی‌های عمده شده بود، این منابع رو متعدد بکنه که بتونه از این وابستگی به ایران به اصطلاح این وابستگی رو کاهش بده. و از طرفی هم تحت فشارهای آمریکا بود، چرا که ایران که تحت تحریم آمریکا قرار داشت، عراق زیر فشار بود که به یک دریچه‌ای برای دور زدن تحریم‌های ایران تبدیل نشه. همه این عوامل جدا از تغییر و تحولات داخلی و قدرتگیری جریانات ضد ایرانی باعث شد که عراق بیشتر به طرف کشورهای عربی منطقه گرایش پیدا کنه.
در این میان عادل کریم سرپرست وزیر برق عراق میزان بدهی کشورش به ایران را نزدیک به 1.7 میلیارد دلار اعلام کرده، اما یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق مطالبات ایران از عراق را حدود 5 تا 7 میلیارد دلار اعلام کرده است. عراق اما اعلام کرده که پول برق و گاز دریافتی از ایران را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بانک تجارت عراق واریز می کند و این جمهوری اسلامی است که به دلیل تحریم ها قادر به دریافت و انتقال آن به ایران نیست. پرویز رحیم استاد دانشگاه علوم سیاسی اربیل در عراق معتقد است روابط سیاسی و امنیتی و البته اقتصادی بین ایران و عراق کاملا تحت تاثیر احیای برجام است و عدم توافق برای هر دو کشور تبعاتی دارد.
بنده معتقدم اگر روابط ایران و آمریکا پرتنش باشه، دوباره به عراق اون دریچه یا منفذی خواهد بود برای دور زدن تحریم ها. پس در این صورت عراق بین ایران و آمریکا در موضع ضعیفی قرار میگیره و تحت فشار خواهد بود و اینها شاید منجر بشه که باز ما با موج جدیدی از نارضایتی های مردم معمولی و از طرف دیگر جریانات ضد ایران و تنش بین گروه های طرفدار ایران و به نوعی گروه هایی که ضد نفوذ و هژمونی ایران هستن باز مواجه بشه. پس این روابط اقتصادی تحت شعاع این روابط سیاسی و امنیتی قرار خواهد گرفت و به این به زیان عراق تمام خواهد شد.
در حالی که عراق از سالها پیش تا کنون برق و گاز مورد نیاز خود را فقط از ایران تامین می‌کرد، شواهد نشان می‌دهد که تصمیم‌های سیاسی و نزدیکی روابط عراق با کشورهای عربی عرصه را برای صادرات جمهوری اسلامی ایران در منطقه تنگ‌تر کرده است.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
پنجاه و هشتمین کنفرانس امنیتی مونیخ از روز جمعه این هفته به مدت 3 روز در آلمان آغاز به کار می‌کند. در این همایش جهانی بیش از 30 رئیس دولت، 100 وزیر و نماینده بزرگترین نهادهای بین المللی درباره تنش موجود میان روسیه و اوکراین و موضوعات دیگر گفتگو می‌کنند. با هم بشنویم در این باره از شهرام میریان.
در میان تدابیر شدید امنیتی با شرکت بیش از 3500 پلیس و نیروی انتظامی، بعد از ظهر جمعه با سخنان آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، 58مین کنفرانس امنیتی مونیخ در هتل بایرشهوف این شهر گشایش می‌یابد. این همایش جهانی سال پیش به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد. امسال اما دست‌اندرکارانش تصمیم گرفتند با اعمال مقررات و محدودیت‌های شدید کرونایی کنفرانس امنیتی مونیخ به صورت حضوری برپا شود. کشور میزبان آلمان امسال بیش از 30 رئیس جمهور و نخست وزیر، 100 وزیر و رؤسای مهمترین نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل، پیمان نظامی ناتو و اتحادیه اروپا را به این همایش بزرگ دعوت کرده. علاوه بر اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان همراه با اعضای کابینه‌اش، ایالات متحده آمریکا با هیئت بلندپایه‌ای از نمایندگان دولت و کنگره، از جمله معاون جو بایدن، در این کنفرانس حضور خواهند داشت. رئیس جمهور اوکراین ینس ستولتنبرگ، دبیرکل ناتو و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و ده‌ها شخصیت سرشناس دیگر بین المللی هم جزء شرکت کنندگان در همایش امنیتی مونیخ هستند. در کنار موضوع اصلی این کنفرانس، یعنی تنش موجود میان کشورهای غربی با روسیه بر سر اوکراین، دو برنامه اتمی و موشکی جمهوری اسلامی، روابط غرب با چین، اوضاع خاور نزدیک و میانه و دیگر چالش‌های جهانی از جمله کرونا و بحران آب و هوا در دستور کار کنفرانس امنیتی مونیخ قرار دارند. به گفته ولفگانگ ایشینگر، سرپرست و اداره کننده این همایش، به دلیل مناقشه اوکراین، روسیه از شرکت در این کنفرانس خودداری کرده. به این ترتیب در بحث‌های روز شنبه درباره اوکراین، اعضای هیئت نمایندگی روسیه غایب هستند. یکی از ویژگی‌های کنفرانس امنیتی مونیخ این است که در پایان آن نه قطعنامه‌ای صادر می‌شود و نه سندی. در این گردهمایی سخنرانان تنها دیدگاه‌های خود را نسبت به مسائل مورد علاقه‌شان ابراز می‌کنند، بدون آنکه رهنمودهای آنها کشوری را ملزم به اجرای آن کند. از طرفی قرار است وزیران خارجه کشورهای موسوم به G7 و یا گروه 7 هم در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ تشکیل جلسه دهند. گروه 7 متشکل از کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، کانادا و ژاپن نزدیک به 50% اقتصاد دنیا را در دست دارند. این 7 کشور بزرگ صنعتی از روسیه خواستند از تنش خود با اوکراین بکاهد و همزمان تهدید کردند اگر روسیه به این کشور حمله ور شود، باید روی پیامدهای اقتصادی ویرانگر آن هم حساب کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
هفتاد و دومین دوره جشنواره فیلم برلین با حضور دو کارگردان ایرانی در میان برندگان این جشنواره به پایان رسید. بیشتر بشنویم درباره جزئیات این خبر از بابک غفوری‌آذر، خبرنگار رادیو فردا.
امسال جشنواره فیلم برلین زیر سایه شدید همه‌گیری سویه اومیکرون ویروس کرونا برگزار شد. البته مراسم اختتامیه‌ای که دیشب برگزار شد، جشنواره تا روز یکشنبه به نمایش فیلم‌هاش ادامه خواهد داد، اما به صورت معمول برگزاری برنامه‌های فرش قرمز و نشست‌های مطبوعاتی و حضور در واقع خبرنگاران همون دیروز به پایان رسید و از اینجا به بعد صرفاً نمایش فیلم در سینماها خواهد بود. اما درباره موفقیت سینماگران ایرانی، مهمترینش به جایزه ویژه داوران بخش مواجهه یا انکانترز جشنواره برلین برمیگرده که از 2 سال پیش این بخش اضافه شد به برنامه‌های جشنواره برلین و در اون خانم میترا فراهانی، سینماگر ایرانی مقیم خارج از کشور که با یک فیلم مستند در جشنواره حضور داشت به نام تا جمعه رابینسون یا جمعه میبینمت رابینسون، که مکاتبات اینترنتی ابراهیم گلستان، فیلمساز شناخته شده و نویسنده شناخته شده معاصر ایرانی رو با ژان لوک گودار، فیلمساز شناخته شده فرانسوی مد نظر قرار میداد و این مکاتبات از راه دور موضوع اصلی این گفتگو بود، در واقع تونست جایزه ویژه داوران رو بگیره. در بخش نسل که مرتبط با فیلم‌های کودکان و نوجوانان هست، فیلم کوتاه گوز ساخته هادی بابایی فر تونست جایزه هیئت داوران بخش بین‌المللی این بخش رو که در بخش کی پلاس هست، مربوط به فیلم‌های بالاتر از 14 سال کودکان و نوجوانان بگیره. اون هم موفقیت در نتیجه قابل توجهی بود. جدا از این، فیلم بلند تا فردا ساخته علی عسکری در بخش پانوراما حضور داشت که اون بخش جوایز در واقع حالت غیر رقابتی داره و همینطور در میان جوایزی که برای تولیدات سال آینده اهدا میشه، در بازار جشنواره فیلم برلین بهداشت صنایع و مریم مقدم تونستند $20,000 کمک تولید بگیرند در بخش بازار برای فیلم آینده‌ای که قراره که تولید بکنه. چند سالی هست، در واقع 2 سالی هست که توجه جشنواره‌های بین‌المللی خیلی بیش از گذشته به زنان سینماگر و فیلم‌های مرتبط با زنان، با مضمون مرتبط با زنان جلب شده. بعد از اینکه جشنواره‌های کن و ونیز هم در همین دوره اخیری که چند ماه پیش برگزار کردن جایزه اصلی خودشون رو به زنان دادن در برلین هم در واقع این روند ادامه پیدا کرد و خرس طلایی بهترین فیلم کوتاه شب گذشته به کارلا سیمون فیلمساز زن اسپانیایی با فیلم آلکاراس داده شد که درباره مشکلاتی است که برای خانواده‌ای در منطقه کاتالونیای اسپانیا ناشی از مشکلات اقتصادی پیش میاد. مضمون اصلی فیلم بود و جایزه اصلی رو گرفت. جایزه بهترین کارگردان هم به کلر دنی فیلمساز شناخته شده زن فرانسوی داده شد. جوایز بازیگری رو هم زنان بازیگر گرفتن. میدونیم برلین از 2 سال پیش با حذف تفکیک جنسیتی جوایز بازیگری رو اهدا میکنه، یعنی دیگه جایزه بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد رو نداریم.
توضیحات بابک غفوری آذر رو میشنیدید. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.